صلى الله على محمد وعلى آله.
خلاصه بحث کشیده شد، بحث حسن و قبح عقلی که عدل پروردگار عالم است، به مسئله نبوت و امامت. این مسئله حسن و قبح عقلی که عدل الهی را ثابت می کند به نحو زنجیروار کشیده می شه. اگر عدل الهی را ثابت کردیم از راه حسن و قبح عقلی، اثبات نبوت هم با همون مسئله میشه، مسئله امامت هم با همون مسئله حسن و قبح عقلی و لطف میشه که در هر زمانی امام باید باشد، و با همون مسئله عصمت امام و پیامبر ثابت میشود. اینا همه متصل به همه و دلیلش هم یکیه. دلیل عدل الهی و حکمت الهی و دلیل ارسال رسول و انزال کتب، بعد هم امامت و عصمت امام در هر زمانی، اینا همه با یه دلیل عقلی که همون حسن و قبح عقلی. با حسن و قبح عقلی و هر کاری که بر خدا قبیح است باید ترک بشه، ضدش واجب میشه، باید انجام بده. رو این مقتضا اینا همه زنجیروار ثابت میشه. بنابراین ما به حمدالله به مسئله حسن و قبح عقلی که رسیدیم، هم مسئله اصولی ثابت کردیم ملازمه بین حکم عقل و شر را، هم با این مسئله نبوت را و امامت را و عصمت را با همین مسئله حسن و قبح عقلی متکلمین ما و حکمای ما ثابت کردن که مهمترینش مسئله امامته، که در اسلام هیچ مسئله‌ای مثل مسئله امامت خون ریخته براش نشده. کتابم به قول مرحوم ملا نظر طالقانی، همه کتاب‌هایی که در توحید و در تفسیر و در همه جا نوشته شده، شاید یک سوم کتاب‌هایی که در باب امامت هست نوشته شده. کتاب‌های در باب ما 3 برابر 5 برابر تا کتاب‌هایی که علمای شیعه در باب نبوت و توحید و تفسیر و اخلاق. این تعبیری مرد عالم بزرگی است که متتبع، ولی ما چه خبر داریم؟ ایشون میگه قابل مقایسه نیست. و شهرستانی هم میگه هیچ مسئله ای این همه خون پاش ریخته نشده مثل مسئله امامت. چه مسئله؟ مسئله که با بداهه با حسن و قبح عقلی ثابت میشه، احتیاجی به دلیل نقلی هم نداریم. یه مسئله بدیهی براش اینقدر خون ریخته بشه و این همه کتاب براش نوشته شده. حالا چطور؟ حالا برای که این بالاخره تکمیل بشه، این بحث ما که شروع کردیم از همین جا شروع میکنیم که مقتضای عرض بکنت شما که این بحثا اینه که ما اولا بعد از آن که خدا رو ثابت کردیم، یه اثبات خدا و خالق که این تمام همه قائلا تمام مذاهب و ادیان، این خدا باید کامل باشه، هیچ نقصی درش نباشه. خدا را و اون چه که ما برای خودمون کمال میدونیم برای خدا هم باید ثابت کنیم. هر چرا ما برای خودمون نقص میدونیم، خدا را باید مبرا و منزه بدونیم. این یکی. اون روایت هم که گفتیم چند و معروف است که هر موجودی که کمالی را در خودش میبینه میگه حتما خدا هم این کمال را داره. حتی مورچه که 2 بال داره،
شاهد
نه 2 شاخ داره، میگه خدا هم حتما 2 شاخ داره، چون نداشته باشه ناقصه، چون خودش ناقص میدونه میگه حتما اونم. چون این مصداقش اشتباه کرده، اما فطرتاً میفهمد اونی که خودش داره یه خالق بهش داده است، او خودش داره که به اینم داده این کمان را، حالا اون در این صورت در اومده است، اون به صورت دیگه. خب پس این اولا، این یه مقدمه. مقدمه دیگر یکی از چیزی که نقصه که برای همه موجودات، حتی گفتیم حیوانات هم نقض غرضی، ای کسی یه غرض واجب اهمی داشته باشه نمیاد کارا را انجام بده برای رسیدن به این غرض، بعد کاری بکنه که خلاف غرضش ثابت بشه، زحمت بکشه بعد بیاد اونی که غرضش بوده خراب کنه. نقض غرض قبیحه، این در حیوانات، در انسان، همه، هر کس. خب این نقض غرض که قبیح شد و ترکش واجب شد، برای خدا هم ثابت میکنه، خدا هم کاری که نقض غرض باشد نمی کند و قبیح. این دو. سه، حالا میگم غرض خدا چیه؟ از اول شروع میکنیم. خدا اول عالم رو خلق کرده، همه عالم را، بعدم انسان را، غرضی داشته یا نه؟ سوال همینجاست. اگه بگوی خدا این عالم رو خلق کرده هیچ غرضی نداشته، عدل الهی همینجا جلوش میگیره. عدل یعنی کار عبث و بی غرض و بی فائده نمیکنه. کار عبث و بیفایده چیه؟ یه کاری فعلش ترکش مصابی باشه، نه این طرفش برای من مصلحتی داشته باشه، یا حالا برای من یا برای کسی مصلحت درش باشه، حالا خدا رو نمیگیم برای مصلحت خودش، اون طرفش هم اگه یک فعلی هر دو طرفش مصابی باشه،
سلام
علیکم، فاعل قادر مختار انجام نمیده. پس خداوند عالم برای اصل این عالم و انسان‌ها غرضی داشته. اگه بگم غرض نداشته، میتونست خلق کنه، میتونست هم نکنه. حالا که خلق کرده است، مصلحتی نداره، برای غرضی نه خلق هم نمی‌شد، خودش تنها بود، مثل مزریان لله الواحد القهار که دیگه همه رجوع می‌کنن به او. اگر ما اینو بگیم، قطع نظر از اینکه آیات قرآن که ما خلقنا السماوات والارض، یا این که ما انسان را با غرض هدف تکامل معرفت ما خلق شد، علاوه بر این که با آیات قرآن، از نظر عقلی لازم میاد خدا کار عبث و بیفایده جنبون. پس به دلیل عقلی اگه بگوی نه، ما کارمون که انجام بدیم رو غرضه، ما وقتی یه کاری میخوام انجام بدیم نگاه میکنیم اگه فایده غرضی مصلحتی که آیده ما باشد انجام میدیم، اگر نه نه. اما خدا که خودش کامله، غرض و هدف و مصلحت نمیخواد. این سوال جواب در همه کتابا گفتن، مصلحت و غرضی که به خدا میگیم نه آیده خدا میشه، غرض و مصلحت آیده به مخلوق، برای تکامل خودش نیست، بلکه غرضی است که برای اونه. حتی برای خدا هم اولویت هم نداره، چه به این معنی بگم که برای خدا بهتر است خلق کنه، نه برای خدا هیچ کنونش فرق نمی کنه، اما برای خلق، مصلحت خلق دیگه بگیم هیچ مصلحت، بله بله، اونم خب ما هم با عقل اثبات کنیم، ما اگر هم با آیات و روایات توش کردیم، ما اینم بگم بر فرضم کن تا کم زن مخفی ها نداشتیم، بر فرض قرآن ما خلقت و سماوات و از باطلا نداشتیم، ما خلقت و همیشه غایت و هدف ما، بلا بگم بله، من کن تو چند زن مخفی یا فا احببت و ان اوره فا خلقت و الخل شیره، من قرض از خلقت این بوده که انسانها خلق بشن و انسانها خدا رو بشنسن، یکی معرفتی قبل از عبادت، یکم معرفت کاملتر به واسه عبادت، اینا با آیات قرآنه که ما فهمیم. حالا اگر اینا نبود، خود ما بودیم، ما می‌خواستیم با عقل خدا خلق کرده یا نه، حالا کرده، غرضی داشته یا نه، اگه بگوی غرض نداشته میشه پس خداوندارم کارش عبث. معنای عدلم همینه، یعنی خدا عادل است، یعنی کار خدا رو حکمته. حکمت یعنی چه؟ خدا کاری که انجام میده رو حکمت، معناش اینست که خداوندانن یک چیزی مصلحتی فائدهی قرضی درش بوده که در عدمش نبوده، برای خاطر اون قرض و هدف انجام داده. ما حکمت به صفات ذات برمیگرده یا به صفات فعل؟ گفتیم به هر دوش میشه بگیم، هم میشه بگیم حکمت جزء علمه، هم میشه بگیم جزء فعله، هر دوشه. قبلا علم دارد که این فعل این مصلحت برش مترتب میشه، بعدن هم مترتب میشه. پس فعل حکیمانه یعنی فعلی که خداوند عالم قبل از خلق مصلحت و فائده و غرضش را میدانسته و برای خاطر اون غرض و هدف انجام بده. خب پس خداوند عالم غرض و حکمتی در این عرض کنم که داشته. حالا چه غرض و حکمتی داشته؟ میریم حالا چه غرض و حکمتش؟ غرض و حکمت که گفتیم تمام عالم رو خلق کرده، تمام عالم را برای انسان ها. خلقت الاشیاء لعجلش و خلقت کل عجل، زمین هاست برای انسان ها. خب حالا غرض و هدف خداوند آدم از این عالم انسان است که از زمین رو خلق کرده است برای اینکه انسان روش بیاره و لکرات دیر آلان بیاره. این انسان چه خلق کرده؟ پس بی فائده نبوده، غرض و هدف داشته. غرض و هدفش چی بوده چه انسان خلق کرده؟ تکامل، تقرب، عبادت. یعنی چه این ستا لفظ؟ میخواسته مردم به خدا نزدیک بشن. نزدیک بشن بگه خدا جا داره که بهش نزدیک بشن، قرب مکانی زمان نه. تکامل پیدا کنن، کامل بشن. یعنی چه؟ یعنی آدم ها رو که اول خدا خلق کند بالغ میشن، ناقصن، میخواد از نقص اینا را به کمال برسونه. چجوری این انسان ها به کمال میرسن؟ به توسط علم و عمل، با علم و عمل به کمال میرسن. باید عمل بکنن، علم داشته باشن، عملم بکنن، با علم و عمل به کمال برسن. کمال یعنی چه؟ یعنی همونطور که خدا کامل ذاتی هیچ نقصی نداره، تو هم هی ذره ذره نقصا رو کم کنی و بشی کامل. کامل بشی یعنی چه؟ یعنی همون صفات که خدا داره تو هم داشته باشی، هر چی خدا داره اگه تو داشته باشی میشی کامل، الهی بشی. الهی نه اینکه نزدیک میشیم به خدا مکاننا، همینجا که نشستی وقتی مثل خدا شدی، یک کمی شبیه خدا شدی، همون صفت خدا رو داشتی، قدرت، اراده، علم، سخاوت، عفت، کمال، تقوا، احسان، انعام، هر چه این صفات بهتر داشته باشی میشی به خدا نزدیک، میشی الهی، متخلق به اخلاق الهی. خدا میخواد که یک انسانی بیاره که یک کمی صفات خودش را از نظر علم داشته باشه. خب این هم شد قرضه از خلقت انسان ها. خب بله، مثال نمیست، فرق است. ولله المثل الاعلا ولیس مثال با مثل. مثال معنیش این است که عکس چیزی را درست کردی، مظهر کسی را نشون بدی. اما مثل نیست که دو تا موجودی هستن در حقیقت واحد شریکن و دو تا عددن. امثال تعدد نمیاره، مثل زید و عم متعددن، دو نفر انسانن. اما خدا هزارون مثل داره اما تعدد نداره، همش یک شیء نشونه. همه آیات هزار تا نشونه برای یک شیء، یک شیء میشه، نمیگن آقا مثلش میشه. هزار تا عکس که بیاری یه نفر نشون میده، دو تا نمیشن، نمیگن آقا این یکیه، خودش هم یکی، عکسش یکیه. اگه خودش عکسش میشدن مثل هم. لذا همیشه میگن تمثال لله الما نحن الامثال الاولیا، عین میگن ما امثالی، یعنی ما مظهری، ما آینه، ما نشون دهنده خودم، نه که مثل خدا هستیم. چون اگه مثل باشه باید دو تا وجود باشن، دو تا نیستن، در عرض هم نیستن، در دور هم. سواله و رفا که بعدم انشاءالله میرسیم، همیش یه چیزه. آفتاب میفته نورش به ماه، ماه این نور نداره که اونه، یه آینه هم میذارید عرض کنم که پایین نور ماهتاب میفته تو آینه، از آینه میفته توی دیوار. ببینید یه نوره، سه جا منعکس شده، اول افتادست توی ماه، از ماه افتادست توی آینه رو زمین، از روی آینه هم افتادست روی صد تا آینه هم دیگه که باشه نمیان آقا دو تا ماهه، یک ماه هستن. حالا این داره ماهی تداخل داریم میکنم، این داره هجراتر گفتیم، حالا ایشون میگه از بحث دور میشیم. بنابراین معنای قرب به الهی یعنی هرچه آدم نقصش کم کنه میشه به خدا نزدیک، و قرب به خدا مکانی امثال اینا نیست، هرچه اخلاقش. خب خداوند عالم خلق کرده همه عالمو برای انسانها، انسانها را هم برای قرب به خدا، قربم یعنی از نقص به کمال بیان. یکی از راههایی که از نقص به کمال بیان عبادته، با خود عبادت و مستحبات تدریجا کمال حاصل میشه. چه بگم ما خلق تل جن و الانس الا لیعبدون، چه بگم لیعرفون، با خود عبادت کم کم معرفتم تکامل پیدا میکنه، پس غرض از خلقت شد کمال و تقرب، که همه خدایی بشن، الهی بشن، متخلقه بشن، خلیفت الله. خلیفه باید صفات ذوالخلیفه رو نشون بده، هر چه بهتر نشون دادی میشه خلیفت الله بیشتر میشه. امام تمام صفات خدا رو نشون میشه خلیفه مطلق، بقیه میشن خلیفه 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 هی به تدریج. خب حالا خداوندنم خلق کرده که مردم به کمال برسن. خب کمال به چی میرسن؟ با دو تا چیز. اول باید بدونن چه کار انجام، هم علم هم عمل. هر کسی از پیش خودش میگه من کامل میشم با اینجور و با اینجور و با اینجور، فایده نداره. باید افعالی که تو را به کمال برسونه یه افعال خاصیه، نمیشه با هر فعلی تو کمال. باید قشنگ یه کسی بیاد بگه این فعلا این فعل را با این حدا با این مرز انجام بده، تکرار بکن، کم کم ملکه میشه برات، ملکه که شد خلق میشه و کمالات میشه، وقت بنابراین به خدا نزدیک میشید. با عمل ملکات حاصل میشه، ملکات نفسانی، با ملکات نفسانی میشه قرب به خدا. خیلی خوب، این شد غرض از خلقت. خیلی خوب، خدا انسان خلق کرده برای اینکه اینا رو به کمال برسونه. کمال رسوندنش هم به این است که باید دیگه چی کار بکنید سر از خود نخواهید. صبحشون نماز بخون، صبحشون بگو من از خانم چه این کار بکنم، نه، حد و اندازه باید یک کسی برات معین کند که چه اندازه. خیلی خوب، حالا اینجا ما بمونیم که خیلی خوب، خدا برای این غرض خلق کرده. خیلی خوب، خودش از بالا بیاد پایین، آیه چیچی به مردم بگه آقا یاد، خودش معلم بشه، بگه اینا یاد گیری، اینجور عمل کن، یه راه این چما که به پیغمبر میگفتن خدا چه نمیاد پایین، چه این یه راه به کسی میگه. خیلی خوب، میگه خدا ما را خلق نکرده که ما را تربیت کنه به کمال برسونه ناقصی. خب خودش بیاد پایین، هم به ما یاد بده، هم به ما بگه چه کار بکنیم، هم همه کار رو دست میگیره. این اول قدم. اینجا امام صادق علیه السلام درباره اثبات نبوت اول به همین دلیل که همین روایت را مرحوم گوهر مراد لاهیجی در باب اثبات نبوت کلان امام صادق ببین چنون دلیل عقل ورست که تمام فیلسوفا حکما هم که جمع بشن نمیتونن دلیلی به این واضحی و عقلی برای اثبات نبوت بگن، همم همینو قبول کردن. پس خدا غرض داره، غرضش هم تکامل و الهی شدن انسان هاست. یا باید خودش بیاد. اینجا که میرسیم امام یه مقدمه میگه خدا چون متعالی و عظیم است نمیتونه مثل یه بشر بیاد اینجا، خواست بیاد اینجا باید جسد بشه مثل خودی بشر بشه، بخوره دا بخوابه دا مثل پیغمبر. پس فرض این که خودی خدا بیاد این امکان نداره. دو، بعد از این که خود خدا نمیتونه، که حالا اون که من گفتم مقدمه اولیست که امام گفته، حکمت خدا، خدا حکیم است و میخواد تمام بشر را به مصالح و مفاسدشون، اون چه که هم برای آخرتشون سعادته، هم برای بقای دنیاشون که نه تنها آخرت، باید یک کسی بیاد اون چه که زندگی دنیای اینها و بقای اونها هم هست که اگه نباشد فانی میشن اونا بیان کنه. اگر نیاد یک کسی تو مردم براشون چجوری زندگی کردن رو بگه، اینا خودشون رو فانی میکنن. یکی فنا به جنگ ها با هم مرسم چیم جنگ ها و امثال این ها، ثانیان در این که نمیدونن چی چیزه براشون ضرر داره، چی چی نفع داره، چی ها باید بخورن چی ها نبخورن، به چه ترتیبی و با چه نظمی معاششون رو اداره کنن. برای امور معاشم باید معلم باشید، نه تنها برای نماز و عبادت آخرت. لذا امام به دو نکته اشاره میکنه، پیغمبر را میخواد مصالح و مفاسدشون را بگن که هم سعادت دنیا هم آخرت، و اون چه که موجب وقاع این هاست که اگر انجام ندن فنا میشه. خب این خدا حکمتش اقتضا میکنه که مردم را رها نگذاره. صدا آدیش است که لای فرش صدا، خیال نکنن خدا مردم رو همطور حیران و سرگردان، این خلاف قرضش میشه. اگه بنا بود خدا خلق کرده قرضم داره، نباید رهاشون کنه، باید چکا کنه؟ حالا میخواد تربیت کنه خودشم که نمیتونه پیان، پس حتما باید یه رسولی واسطه‌ای که با او یقین کنه که از طرف اونه، او بیان از جنس بشر. پس ما پیغمبر را میخواد برای اینکه خدا قرض داشته، قرضش هم نمیتونسته خودش پیاده کنه، باید یه معلم و مرشدی که از جنس بشر باشه برای خودش بفرسته. پس ما به دلیل عقلی ثابت کردیم که اگه خدا پیغمبر نفرسته نقض قرض میشه. گفت خدا مگه نگفته میخوام اینا رو به کمال برسونم؟ عقلشون هم فرضاً این مقدمه هست که یکی بگه پس عقل خدا بهشون نمیده. میگم عقل همیشه نمیفهمه، یک ضروریات رو میفهمی. دلیل برای که عقل اشتباه میکنه اختلافاته. تمام موضوعات که دست میذاری کدومش همه اتفاق داره غیر از حسن عدلا، حسن عدلا قبضو هر مسئله را، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فقهی، آخرتی، هر کجا اختلافه، هر کجا اختلاف هست میفهم عقل، اگه عقل بود همه یه جور میفهمیدن. پس چون اکثرا نمیفهمن، خدا باید پیغمبر بفرسته که براشون احکام رو بگه. خیلی پس فرستادن پیغمبر لطف است، یعنی چه؟ یعنی قرض اگه نفرسه نقض قرضش میشه. لطف به اینجا معنا اون قرض اصلی از خیلی. پس به عنوان وجوب لطف که اون قرضش که هدایت و تکامل باشه اثبات پیغمبر بکنه. خیلی خوب، پیغمبر اومد میخواد به مردم بگه من از طرف خدا اومدم. مردم ها کجا بفهمند که این پیغمبر از طرف خدا بوده؟ اولین پیغمبر که حالا میاد، حالا فرض کن نگو یه پیغمبر قبل بوده که گفته این پیغمبره، راهش تنها با معجزه است. معجزه یعنی چه؟ یعنی یه کاری که غیر خدا نتونه انجام بده با معجزه میره. حالا رسید معجزه آورد، یه عده میگن آقا ما نمیان نگاه کنیم معجزه داره که تو پیغمبری که دنبال بیان اینجا چیکار کنیم؟ ببینید حالا یکی یکی هی مشکلات چیه. ما تا اینجا اومدیم پیغمبر رو آوردیم برای اینکه خدا لطفش انجام بده، یه عده میگن آقا ما نمیان دنبالی تو، بذار که ما نمیدونیم تو راست میگو یا نه. میگه خب نمیدونید من راست میگم یا نه، بیاد معجزه ما از خونه بیاد ببینید. میگن نه ما وجوب شرعی نداریم که بیان. به چه دلیلی؟ اینجا که رسید میگم لزومی نداره شما بیان. معنای لطف این است که ما سفره میندازیم برای گرسنه‌ها، کسی نایمه بخوره تقصیر ما نی. لطف این است که ما امکان تغذیه را فراهم کنیم، نه فعلیت تغذیه را. سفره اگه آماده شد یه آدم گرسنه خودش نایمه، نقص از طرف اونه، ما بخوام نقص خدا را برطرف کنیم. آیا خدا اگه پیغمبر نفرستد خدا ناقصه؟ بله. ما باید خدا را کامل کنیم. خدا از طرف خودش کمالش را ثابت کرد. تو نیمدی دنبال این پیغمبر و تحقیق بکنی، نمیتونه بگو آقا خدا ناقصه، عالم ناقصه، فکرته تو خودت ناقصی. سفره آماده است باید بیایید بشید. خیلی پس اینجا لوت انجام شده، معجزه که ثابت شد، پیغمبرم که ثابت شد. بعد میرسیم این پیغمبر 124 هزار پیغمبر داشته، هی اومده سرفته. نظام خلقت اقتضا میکنند که این نظام خلقت برای نبوت یک سیر تکاملی داره. پیغمبران به درجات مراتب اومدن تا رسیدیم به آخرین پیغمبر که دیگه نمیشه بعد اون پیغمبر بیا، باید ختم نبوت بشه. چرا ختم نبوت بشه؟ به جهت که تکامل تبلیغی و علمی، تکامل علمی و تبلیغی شده. یه بچه از دانشگاه اومده، از یه مدرسه و دبستان رسیده به اون حد اعلا، دیگه احتیاجی به یک معلم بالاتر نداره، کامل ترین معلم اومده. چیزی که کسی بیاد بهتر از این بلد باشد خدا به فسر مانده. خدا هرچه میشد است و لازم بوده به این پیغمبر داده، پس باید بره از دنیا. حالا که میرد از دنیا، بعد جانشین میخواد یا نه؟ اگه گفتی جانشین نمیخواد، پیغمبرش هم باطل میشه. اون به چه دلیل تا حالا گفتی قرض از خلقت؟ اگه خدا پیغمبر نفسد، قرض از خلقت ناقص میشه. حالا پیغمبر اومده 23 سال فرض کن این پیغمبر کامل بود، یه ادم ازش استفاده کرد، حالا رفت دیگه دو مرتبه تموم شد. همه اینا که آورده بود با همراه خودش برد، تکاملی که میخواست همه احکام را، همه علوم را به مردم بگه آ تبلیغ بکنه، همه را برد تو قبر. چه سم جا اون نیست که همه اینا رو بگیره. خب چه قرض واسه باطل شد که؟ شما به همون دلیلی که میگوی آقا پیغمبر باید به عنوان لوس بفرسته، به همون دلیل، نه به هم یه دلیله، یکیه، باید امامت هم من. امامت چیه؟ امامت معنیش این است تمام علومی که برای تکامل بشر لازم است تمامشا دادست به یه جانشینش. بگو اینجا یه سوال پیش میاد که همینجا مسئله سنی ها و از کنم بگیم آقا پیغمبر میگه همه اون چه که بشر لازم دارد بهش خدا نداده؟ چرا؟ همشون قبول دارم، همه احکام را، همه اون چه که بشر از نظر تکامل احتیاج داره خدا بهش داده. خیلی سوال این است که تمام اینه که خدا بهش داده به مردم، به همه مردم بسونده یا نه؟ به همه مردم بسونده؟ این سوال اینه، عمده مسئله اینجاست. سوال میکنم از اهل تسنن، تمام احکام که خدا به پیغمبر داده، پیغمبر به مردم تو روایاتش و تو قرآنش گفته؟ تمام احکام تو قرآنه؟ شما که میگوی قرآن یک سلسله کلیات، جزئیات نماز و روزه و فروع و مسائل، این همه که شما داری میگی؟ اینجا یک سواله. اگه گفتن بله، که سنی ها میگن تمام احکام را خدا به پیغمبر گفته، پیغمبرم به مردم رسونده، نه به یه چی داده خصوصی که نگهدار بعد تو به مردم بگو. همین یکی اومد از همین رفاق گفت چند هفته پیش از این امام جماعت مکه علیه شیعه صحبت کرده، گفته آره اینا میگن چون دین اسلام ناقص بوده خدا علی را برای کمال اکملت لکم به عنوان کمال فرستاده. چه دین اسلام ناقص بوده است که احتیاج باشه که علی را به عنوان کمال؟ همین دو هفته شد این رو گفته. همین دو تا کلمه را یه ذره فکر بکنن، به قول مرحوم الکنم که مولانا حضرت طالقانی، یه دیوونه یه سنگ میدازه تو چا، تمام علمای شیعه را به زحمت میده. شبهه عرض کنم که چیزی که هیچ ارزشی نداره بیان این همه کتاب برای امامت بنویسن. خب همین یه سال احکامی که خدا به پیغمبر داده، همه چیزی که بشر احتیاج داره به همه مردم یاد داده، نه به همه مردم، به همه علما دون بلدن. سوال نیست اگه بلدن چرا پس اختلاف داره؟ میگه ما حکم خدا دو تا داریم. چرا حنفی یه مسئله میگه واسه نماز، حنبلی یکی میگه، مالکی یکی میگه؟ اختلاف فتواها، یعنی پیغمبر درباره یک نمازی که شما هر کنیتون چند تا حکم گفته واقعا حکم واقعی یا نه؟ اینا اجتهادات نظرات ایناست، نمیگه که یه نظر من اینه. سوال نیست که میگوی نظر من اینه، یعنی غیر نظر پیغمبر یا مقابل نظر پیغمبر، یا میگوی نه به عنوان بیان نظر پیغمبر تو میگوی. خب اونم که یه نظر شر، یعنی میگن من نظر پیغمبر، پس یعنی پیغمبر چهار تا حکم متناقض داشته که نمیشد که. خب این دلیل به روشن، اگه بنا بود تمام احکامی که خدا فرستاده از پیغمبر به مردم گفته باشه و دیگه مردم احتیاجی به مبین احکام ندارن، باید اولا اختلاف نباشه، همه حکمای یک باشه، همه نماز، ما همه مگون پیغمبر مخوبم گفته نماز بخون روز، شیعه یه جور میگه وضو بگیریم، اون میگه یه جور وضو بگیریم، اون میگه نماز یه جور بخونیم، اون میگه. این اختلافات دلیل بر نیست که حکم خدا نی، حکم خدا یه چیه؟ خب ثانیاً احکامی هم که پیغمبر گفته یک سلسله کلیات گفته، تا قیامت اینقدر فروع پیدا میشه که اونا رو پیغمبر فروع که میشه لایتناهاست، هر روز یه مسئله جدید پیدا میشه، یه فرع جدید. این همه اختلافاتی که گاهی در مثلا فروع، آیا این فرعی که میگوی به نظر من نیست، یعنی حکم خداست یا حکم توست؟ اگه میگوی من حکم شرع دارم به دست میارم، یعنی اینا رو پیغمبر واقعا داشته؟ سوال ما دارم میفهمم اینا جز یک جواب نداره که بگم خداوند عالم چه گفتست که تمام احکام را، یا ایها الرسول بلغ ما انزل، تمام اون چه که نازل شده تبلیغ بکن، تبلیغش به این نیست که به مردم رسنده باشه، تبلیغش اینست که همه اینا را به یکی داده، به اون یکی جانشین است، گفته همینطور که من به تو یاد میدم یه معلم میذارم که بعد تو به اونو یاد بدی، و الا احکام واقعیه را هیچ کس غیر از اونی که پیغمبر داده باشه دید. حالا دوباره شفرده انشالله.